من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. مقدمتاً قدیر رو به عنوان حضور انسانی که از طریق ارتباط با عالم قدس انسانها رو قدسی می کند تبریک عرض می کنم و تذکر به جاییست که عزیزان در سالگرد واقعه قدیر به همین موضوع فکر کنند که انسانی در صحنه است که با قلب خودش مرتبط شده است با عالم قدس و همین فرهنگ رو بناست در عالم پیاده کند. مسئله قدیر یه مسئله فرهنگی است، نه یه مسئله سیاسی. یه فرهنگی بناست از طریق اسلام به بشریت ارائه بشه که اون فرهنگ میگه باید از طریق امام که امام انسانهاست، انسانها پروریده بشن و پروریدن انسانهایی که امامشان امام آسمانی است با همون فرهنگه. این رو باید در هر سالگرد قدیری از ذهن و ذکر خودمون نگذاریم خارج بشه. یعنی بناست که متوجه باشیم یه همچی چیزی رو خداوند برای بشریت شکل داده است، برنامه ریزی کرده است. ما هم رهاش نمی کنیم. یعنی وقتی ما متوجه شدیم که یه همچی فرهنگی رو در عالم تدوین برامون کردن و رها نکردیم، خب رجوع بش کردیم، رجوع جواب میده. اینه که میگن قدیر رو چرا رها نمی کنیم؟ برای اینکه خب رجوع میکنیم به یک حقیقت آسمانی. رجوع به این حقیقت منجر به تحقق میشه. من دیگه بیش از این نمیخوام در این مقدمه بمونم، اما شما عنایت بفرمایید. قصه بزرگی است. به ما اهل بیت دستور میدن که این عید رو بزرگ بدارید برای اینکه رجوع به یک فرهنگ بزرگ خاص است و این رجوع جواب میاره. حالا جوابش، بهترین جوابی که به ما میدن، نظر مبارک حضرت صاحب الامر رو خصوصا و عموما به ما میدن. خصوصش فردی میشه، عمومش انشاءالله منجر به ظهور میشه. قدیر رو کسی بفهمه انشاءالله ظهور رو محقق خواهد کرد. در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که از طریق ارتباط با خود و نظر به جنبه وجودی خود میتونیم که با وجود آشنا بشیم. دیگه وقتی میگیم وجود، فقط میگیم وجود هست. از طریق آزاد کردن خود از ناخودی ها با یک خودی که فقط هست مرتبط میشیم. خب اینجا اول معارف است. در روایت داریم که معرفت و نفس انفع المعارف. چرا می فرماد که معرفت و نفس انفع المعارف است؟
خب برای اینکه با یک موضوع وجودی ما مرتبط میشیم، اونجور که فرهنگ دینی میگه معرفت و نفس، که منظور اون روانشناسی و این حرفا نیست، که حتی انسانشناسی هم منظور نیست. انسانشناسی یه نگاه فلسفیست به موضوع انسان، معرفت و نفس نگاه وجودیست به موضوع انسان. انسان خودش رو آزاد از هر حجابی پیدا کنه. چرا این انفع المعارف است؟ خب به جهت اینکه موضوعش وجود است. وجود خیلی فرق میکنه با چیز دیگه. هر چیزی حد و محدودیت و نسبت و اعتبار و ماهیت اصالت نداره، وجود اصالت داره. پس اگر علمی موضوعش وجود شد نه موجود، این با تمام هستی دیگه مرتبط هست، که دلمون بخواد امروز انشاءالله رو این یک کمی بمونیم. ولی حالا پس مشخص شد چرا معرفت و نفس انفع المعارف است. برای اینکه موضوعش موجودی است که حقیقتاً یکی از مراتب وجود است. حالا مرحله بعدی چی میشه؟ خب وقتی ما تونستیم از دریچه خودمون وجود را بشناسیم، با هر موضوعی که وجودی برخورد کنیم منفعت برای ما دارد، حقیقتا معرفت هست. به خصوص اگر چنین موضوعی قرآن باشد، قیامت باشد. ببینید شما وقتی با خودتون تونستین ارتباط وجودی پیدا کنین، با همین روش اگه ارتباط وجودی با قرآن پیدا کنید، موضوعی به نام قرآن آدم ارتباط وجودی پیدا کنید، ببینید چقدر من معارفش عالیست. موضوعی مثل معاد اگه انسان ارتباط وجودی پیدا کنه، خب دیگه انصافاً انفع معارف میشه. حالا با این دید بحث ادامه بدیم. برکات نظر بر قیامت حاضر. وقتی ما به طور حضوری در قرآن تدبر می کنیم، قرآنی که موجب دلاغاهی و مرگاهی و خشیت می شود، ما را به حضور معاد می برد. هر دو تا این دکته، یعنی اگه وجودی به قرآن نگاه کنیم دلاغاهی میاره دیگه، اطلاعات نمیاره، مرگاگاهی میاره. مرگاگاهی یعنی انسان خودش همیشه در ابدیت حس میکنه و به لطف و کرم الهی خشیت میاره. خب این نوع نگاه به قرآن است که خصوصیاتش دلاغاهی و مرگاگاهی و خشیته. میگه خب حالا اگه با قرآن اینجوری نگاه کردید، شما را روبرتون معاد و قرار میدهد. این بستگی به منظر ما دارد که از نظر وجودی و حضوری به قرآن بنگریم و با تهذیب عقل و نفس سعی کنیم آن حضور را حفظ نماییم، یا از منظر حصولی از اون مطلع بشی. این دوتا با هم فرق میکنه. اگر عقل رو تهذیب کردیم، چطوری؟ نگذاشتیم عقاید باطل و خودنمایی و ببخشین عقل رو با عقاید باطل تهذیب کردیم، اخلاق رو با رذایل تهذیب کردیم. خب اینجا در واقع در حضور میریم دیگه، اطلاع نیست. شاید متن اینه در عالم وجود هیچ توجهی بهتر از توجه به معاد موجب فکر و ذکر وجودی نگردد. این دو تا لغت اصطلاح خوبی است، نگر دارید. ذکر و فکر وجودی غیری حرفای عادیه. میدونین که بعضی ما فکرمون نفکریست، یعنی موضوع فکر چون هیچیه، هرچی هم فکر کنی روی هیچی، خب هیچیه. مثلا یکی مثلا کلی فکر کنه که مثلا چند تا فرش تو فلان سالون افتاده است، چیزی نیست، چیزی وجودی نیست، اینا یه چیزایی است که اصلش یک نسبت و یه فخر است و بعد به تبعش هرچی هست از همون جنس هست. اما واقعی ترین چیزها مبدأ و معاد است. یه حقیقت است به دو جلوه دیگه، مبدأ و معاد. حالا برای همینم چون معاد با جنس ما متحد است، فکر و ذکر نسبت بهش ملموس تر است، چون معاد خود ما هستیم در گستره ابدیت. اینجاست که پس این جمله را یه خود بعدنام روش فکر کنیم که شاید هیچ در عالم وجود هیچ توجهی بهتر از توجه به معاد موجب فکر و ذکر وجودی نگردد. یعنی اگر میخوایم که با فکر باشیم، فکر و این فکر ذکر و هوشیاری بیارد، خب باید با معاد به اعتبار یک حقیقت وجودی مرتبط بشیم. مقدمش هم همونه که عرض شد که اول وجود خودمون را پیدا کنیم، از منظر کشف وجود این حقایق وجودی را در مقابل خودمون کشف کنیم. همان معادی که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی به معراج رفتن با آن روبرو شدن. خب دیگه بلدین الحمدلله. از خودتون بپرسید این چه دستگاهیه که همین حالا پیامبر خدا توی خونهشون نشستن، بعد با اون بعد روحانیشون با حقیقت خودشون، با خودشون، بدن که خود آدم نیست، با حقیقت خودشون، با جسم نورانی معنویشون، با خود معاد همین حالا روبرو شدن. پس اولا معنیش نیست که معاد همین حالا هست، ثانیاً میشد باش مرتبط شد همین حالا، که بحثشو الحمدلله تو بحث کتاب معاد خدمت عزیزان داشتیم. این از همه مهمتر است که پس تو اون روایت که میگه حضرت در معراج روبرو شدن با معاد مردم، بعدم از حضرت جبرائیل پرسیدن که چرا این ملائکه گاهی کار میکنن گاهی متوقف میشن، جناب جبرائیل عرض کردن که به جهت اینکه مصالحشون نمیرسه. سوال کردن مصالحشون چیست؟ عرض کرد تسبیحات اربعه که بحثش شده است. میخوام نتیجه بگیریم، پس وقتی معاد همی حالا در منظر نبی الله هست، هر کس به شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله مقید باشه، همی حالا میتونه این مسیر رو برای خودش پیدا کنید، کشف کنید حضور معاد را، حضور معاد را. خب از همین روایت نتیجه میگیم که پس همین حالا شما وصلین به معاددون که ملائکه طبق عملی که شما اینجا انجام میدین اونجا برای شما چی میگن، کاخ دونه و اشجار و این چیزایی که مال بهشت دونه میسازن. یعنی پس همین حالا وقتی خودتون وصلید، کافیست به خودتون برگردید، خودتون را در معاد میبینید. خودمون چطوری برگردیم؟ به حضور رفتن، از موانع کشف وجودی خودمون خودمون را مبرا کردن. داریم خب همینجا داریم که پیامبر فرمودن الان قیامتی قائم، قیامت من همین حالا قائم است. یعنی بقیه‌ام هر کس که این مسیر را برد اگه از اون مسیر درست بهره برداری کنه قیامتش قائمه. چون عزیزان دقت داشته باشن، قیامت یک حقیقت وجودی است، حقیقت وجودی نوری است، تجلی میکنه. یعنی قیامت تجلی میکنه، نه اینکه بریم توش. میگه شما وقتی که مثلا با یه نور غیبی مرتبط میشید، مثلا یه خدمتی به یه مؤمنی میکنی، بعد شب خواب یه صفای روحانی به صورتهای مختلف میبینی، از بوی کردن گل و وضو گرفتن با آب نورانی زلال. خب شما در واقع چطور شد؟ رفتین تو این آب یا مرتبط شد روحتون با اون آب؟ این آب مگه صورت همون خدمت به مؤمن نبود؟ ببینید تجلی شد، اون نور تجلی کرد، صورت خاصی بر اساس نفس شما پیدا کرد. بر همین هم قیامت بر افراد مختلف است. بعضی ها را بهشون خودتون خوندین تو سوره واقعه، بعضی ها حورون این بهشون تجلی میشه، بعضی ها اصحاب یمین که نه پایین تر میان، اونها تجلیات اون پایین تره. پس میخوام همین قد نتجه بگیرم و ردشم که قیامت یک حقیقت وجودی نورانیست، تجلی میکند بر قلب ها. خب هر کس آماده تر باشه، حضوری تر شد، این تجلی زلال تر است براش. به همین جهت مولوی خیلی دلش میخواد این را یه جوری بفهمونه. ببینید چقدر قشنگ گفته است. حالا زاویه های خیلی زیادی در مثنوی نسبت به معاد دارد این مرد. اینجا میگه که طرف اومد گفت که ای پیغمبر خیلی خوب زحمت کشت، کی قیامت میشه؟ بهش بر میخورد به مولوی، میگه ببین چطوری میفهمن. پس محمد صلوات الله علیه و آله صد قیامت بود نقد. تو دنبالی قیامت پیدا میکنی، این خودشه. زان که حل شد در فنایش حل و عقد، در فنای از خود و بقای به حق. تمام حل و عقده بگید، مشکلات و سوال و جواب تمامش حل شد. یعنی شما خودتون دارین دیگه میگون که با جمال حضرت مهدی دیگه اصلا سوالی نمونه برای آدم. خب این که اصلش نبی الله هست، یعنی دیگه این سوالا مال کسی است که بیرون از نور ایستاده است. وقتی واقعا چشم آدم باز بشه و بفهمد قیامت یک حقیقت نورانی تجلی است، ببینید از حرکات و الفاظ و چشم و سخن این مرد الهی همش قیامت پیداست. متن ادامه دم، زاده سانیس احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. میگه دومی مخلوق اگه بخوایم بگیم، یا مخلوقیست که دومی ندارد، بعد صد قیامت بود او اندر جهان. تمام عالم غیب رو در جان شما دارید و در حرکات و سکناتش میبینید. بحثش اینجا نیست. حتی این که میگن چرا مثلا نبی الله فرمودن فلان چیز حرامه است، یعنی چی؟ یعنی در جانشون این چیز رو حرام، غیر ملائم با جان دیدن، حکمشو گفتن. شما در قیامت که میرین میبینین این کار رو اگه کرده باشین آتش است. آتش است به جهت اینکه قلب نبی الله بر اساس قیامت و ابدیت ما حکم هر چیزی رو اظهار میکنن. زو قیامت را همی پرسیدن کی قیامت، تا قیامت راه چند. از قیامت میگن قیامت، با زبان حال میگفتی بسی، که ز محشر حش را پرسد کسی. پس قیامت شو قیامت روی، حرفش دیگه قوی شد و دیدن هر چیز را شرط است. یه اصلا یه دستگاه است این شعر آخر. عرفا قشنگ میگن، میگن من لم یزق لم یعرف، اگه کسی نچشد نخواهد شناخت. حتی وقتی هم که میره قیامت نمیفهمد قیامت حساب، میگه چرا خونه من آتیش گرفته، چرا نمیدونم منو میزنن، اینا اصلا نمیفهم. سالها طول میکشه تا تازه اینقدر بفهمد که این یه زندگی جدید است و تقاس اعمالشه. میگه که باید خودت قیامت بشی. چطوری قیامت بشی؟ به هستت برگردی. حالا انشالله اینو باید حرص کردم، باید روش وقت بذاریم. هست، اگه رسیدیم به هست، تمام هست با ما مرتبط میشی و هست حقیقی اصلا در عالم کثرت پیدا نیست. عالم کثرت حجاب هست است. اینا ول نکنین تا ببینیم چرا. خیلی خوبه اگه این حل بشه که اگر انسان به هست خودش برگرده، دیگه تمام هست ها پیشش است و به معنای این که خودش رو جدا از همه هست نمیدونه. خب ببینید هستترین هستا چیه؟ خدا دیگه، از خدا هست مطلقه. آدم اونجاست که حس میکنه چقدر مرتبط با خداست، البته به هویت تعلقیه. بعد از خداوند معاد ظهور نابی از هست است. تمام این کثرت ها رفته است، جلوه وجودی عالم پیداست. نیست که انسان اگه هستش پیدا کنه همین حالا میگید الان قیامتی قائم. متن رو با هم میخونیم. عرضم اینجاست که از چه منظری اگر به قرآن نگاه شود، همین حالا با قیامتی که هم اکنون موجود است مرتبط می شویم و روح ما آزاد از محدودیت های ماهیت با آن حقیقت متعالی مرتبط می گردد و ترساگاهی و خشیت در ما ظاهر می شود. این رؤیت با علم حصول به قیامت محقق نمی شود. اتفاقا هرچه بیشتر با علم حصولی به قرآن نزدیک شویم، بیشتر از جنبه ذکر بودن قرآن دور می شویم. اگر کسی توانست منظر جان خود را در این چنین قیامتی قرار دهد که همکنون هست، دائما به جای نگاه حصولی نگاه وجودی خود را به کار می اندازد. اینا بهش میگن روش تعلیم استاد. ببینید هیچ وقت بعضی استادا نمیان برای شما بحث کنن که آقا باید جنبه وجودی رو به کار بندازی، از جنبه وجودی به وجود عالم نگاه کن. نه، دستورالعمل میدم، همون که دین میگه. میگه آقا قیامت رو دریا. سعی میکنن قیامت را جلو آدم بگذارن. این استادا به راحتی انسان را وارد جنبه وجودی میکنه. یعنی اگه کسی از، شاید من جمله حضرت آیت الله حسن زاده را آوردم که یه بار خدمتشون بودیم، گفتن شب جمعه بود، گفتن بیان بریم خونه آیت الله طباطبایی. خدمتشون رفتیم، آیت الله طباطبایی رحلت کرده بود. بعد رفتیم تو هم اتاق که مطالعه میکردن، جمله خیلی عجیب بود. الان من عینش اون روز یادداشت کردم، احتمالا تو این کتاب یه جا عرض کردم. ایشون فرمودن که ما وقتی خدمت ایشون میمدیم، ما را تمام تلاششون این بود که میبردن در حضور و ذکر ابدیتمون. جمله شون این بود که خودشون یه کلمه میگفتن. آقا جمله دقت کنید، فرمودن که علامه طباطبایی میفرمودن این علوم عموماً وفا نمی کنه. اگرم تازه وفا کنه تا دم مرگ است و بعد ما میمانیم و ابد ماند. بعد آیت الله حسن زاده حفظ الله تعالی فرمودن بعد دیگه سکوت میکردن، خودشون میرفتن تو فکر، ما را میبردن تو فکر، بعد دوباره چند بار تکرار میکردن که ما میمانیم و ابد ما. خب اینا از استادای بزرگشون همینا جلو خودشون یافتن به اینجا رسیدن. اینه که آیت الله جوادی میفرمان، خودشون میفرمان که استادای بزرگ فرمودن هیچ ذکری در اصلاح ما به اندازه ذکر معاد کارساز نبود. ببینید اون چه جنسی ذکر معاد، که انسان معاد حضوریا در منظر خودش ببینه و خودش رو در محضر معاد حضوری ببینه، این میشه ذکر و خشیت. دائما به جای نگاه حصولی نگاه وجودی خود را به کار می انداز. پس بنابراین از این روش شما غافل نشین که خب حالا نمیشد اونجوری، حالا همه که نمیشد بیان این نوع بحثای این چنینی ها کار کنن. اگر بشید به نور قلبی طرف در حضور معاد برید، این ناخودآگاه امور را وجودی نگاه میکنه. شما خودت هم دقت کن، اینا دیگه میشه مثلا از جلسه که اومد بیرون بگن ماشاءالله چقدر شما باسوادی، یکی میزنه تو سر خودش خاک تو سرم کنه به چه دردی میخوره، بگن نه ماشاءالله شما خیلی مثلا پول دارید، خودش میخوان چون دیگه اینا نمیگیرید. چرا؟ چون جنبه وجودی که میشناسید با این چیزا که این میگن تطبیق نمیکنه، روحانیت ارتباط وجودی پیدا میشه. جمله را به هم ادامه و آینده دارترین کارها را انجام میدهد. این لغت را دارید از قبل دیگه. و به کلی نطفه پوچی را در زندگی خود میخشکاند، چون در مباحث قبلی روشن شد اعمالی که بی باطن باشند بی آینده. این تا اینجا. حال وقتی متوجه قیامت به عنوان یک واقعیت حی و حاضر همکنون باطن اعمال ما را تشکیل میدهد، وقتی متوجه شدیم یه همچی قیامتی هست و همین حالا باطن اعمال ما را تشکیل میده، خب در نظر بگیرید که چقدر اعمالی که اینجوری به قیامت وصل بشه باطن دارد. گفتیم هر چیزی که باطن دارد آینده داره، برای همین شما بعداً اعمالی که برای خدا کردید تو قیامت پیدا میکنید و بت پرستا در قرآن داریم زل عنهم ما کانوا یعملون. بت پرست هر چی بگین، هر چی غیر خدا بت پرستی، زل عنهم، زل با سادزاد یعنی گم شدن دیگه، زل عنهم ما کانوا یعملون، تمام اون چه کردن گم میشه. خیلی خوب چشما باز میکنه. چرا؟ خب برای که رجوع به قیامت و برا خدا نبوده است. این که اینگن در حضور قیامت که کار کنین آینده دار است، چون باطنی به زیبایی قیامت هر عملی پیدا میکنه. حتی به اعتبار اینکه آدم به یکی سلام کنید، سلام کنید که به سیره امیرالمومنین افشای سلام کرده باشد تا در قیامت به نور امیرالمومنین منور بشه. خب همین اندازه این عمله شد چی؟ شد قیامتی، شد باطندار، شد آیندهدار، دستشو میگیره. در نتیجه توجه به قیامت در کارها به اعمال انسان باطنی و وسعتی به وسعت ابدیت میبخشد. حساب کنید وقتی با نظر به قیامت حضوری یه حی و حاضر وارد کارها شدیم، چنین منظری چه اندازه در نجات از پوچی‌ها در حال حاضر و در آینده مؤثر است. روی این باید یخت دقت کنید، با همین هی بشینید این مطلب، ابن سینا میگه هی چند بار تکرار کنید تا نفستون با مبادیش مرتبط بشه. ببینید اینجور این حرفا رو بزرگان ما با کشف معادی قلبی و عقلیش ارائه میدن، تکرار ما موجب میشه که این جاده هی تکرار بشه. میگه حساب کنید وقتی با نظر به قیامت حضوری و حی و حاضر وارد کار شدیم، چنین منظری چند اندازه از در نجات از پوچی ها در حال حاضر و در آینده مؤثر است. به همین جهت شما در دعاها قیامت رو به عنوان یک واقعیت هی میگون. دیدین در دعای عدیله در این چی؟ اشهد و ان الموت حق. اشهد و یعنی من میبینم که مرگ حق. این مرگ حقه یعنی چه؟ یعنی در منظرم سیر به اون عالم رو دارم میبینم. واقعا دیدنیست ندونستنی. و نشوره حق و ان ساعته حق آتیق. حق است یعنی چه؟ یعنی هست. خب من باید به مرور بهش برسم به جهت اینکه هنوز از جنبه های ماهیتی و اعتباریم آزاد نشدم، به جنبه وجودیم نرسیدم. همطور که شما میگون خدا حق است، حالا خدا حق است یعنی یک واقعیت وجودی است، اما میبینید خب ما باید هی حجاب های ماهیت و خودخواهی و رذائل و اخلاق فاسده را از خودمون دور کنیم تا این انس برقرار بشه، به هستمون برسیم تا با هست خدا به نحوی مرتبط بشیم. در این عنوان اتصال هست ها به هست مطلق، اون وعده‌ای که دادم اینجا باید پیداش کنیم. اگر با آن من بیرنگ و بی نشان رو به رو گردید، میبینید عجب چقدر آن به نحوی دقیق به حق متصل است. همه حرف ما اینجاست که من انسان یه هست است، هیچی دیگه نیست. وقتی این فهمیده شد، خب حالا چه هستی؟ هست استقلالی یا هست عین ربط؟ خب عین ربط است. وقتی این چقدر به هست خدا وصل است، این خوب نکته تکرار هم هست، اما گوهر بحث اینجاست. پس اگر شما به هست ها برسید، میبینی چه اندازه هست ها این اتصال به هستی مطلق است. هیچی در این عالم نموند الا تمام عالم وصله به حق. خب یه وقت اسم میگویم که از داره تئوری مسئله حل است. خب قلبم تصدیق میکنه، آروم آروم قلب کشف میکنه. دارین دیگه داستان اون مردی بزرگی که آماده نبود، میگه رفتم در حرم امیرالمومنین، بعد جزه و لابه کردم اومدم بیرون، دم تمام عالم از حق میریزه. برگشتم به امیرالمومنین گفتم آقا من اهل این چیزا نیستم، خیر ببینید بگیرید از من. گفت گرفتن است. خب کاری هم کرد، آخه حساب باید تو کار باشه، ایدی بوده میشد اینجوری. این که حالا میریزه یعنی این جنبه فیضی حق دیده است، یعنی جنبه لطف حق. یه وقت از عکسش هم هست به لطف الهی، جنبه فقری عالم را میبینه که اونه تماماً وصل به حق است. یه وقت از این ور میبینه که وصل حق به حقه، یه وقت از اون ور میبینه که از حق میریزه. این جنبه یه لطفیش رو دیده بود و نتونسته بود تحمل کنه. اینجا هنوز بحث عقیمه، سیخته بریم جلو. پس اگر شما به هست ها برسید، میبینید چه اندازه هست ها این اتصال به هست مطلق هن. اساسا در عالم وجود انفکاکی نیست. وجود وقتی ما چشممون به وجود باز شد که دیگه انفکاکی نیست. پس اون سطر بالا که میگه هست ها تبدیل میشه به چی؟ به هست با رخهای مختلف، با صد هزار جلوه برون آمدی مطرح میشه. به همین جهت اهل دل میگویند چی؟ اگر کسی چیزی را در عالم استقلالی دید، هنوز در شرک است. عالم یک دریا وجود است با ظهورات مختلف، و برای ارتباط با وجود از طریق توجه به وجود خود میتوان ره صد ساله را یک شبه طی کرد. ما حرفمون همینه که اگر تونستیم آزاد بشیم به همون روشی که واقعا دین قوقا میکنه، ما این گوهر وجود خودمون رو پیدا کردیم، بله دیگه اینجا میبینید که راه ارتباط غالبا شناخته شده است. حالا عملا دیگه اون دیگه بستگی به ایثار و اخلاق خوب و تواضع و این چیزا بیشتر داره. در راستای ارتباط با وجود با نظر به خود شروع میکنیم تا آرام آرام با رفع حجاب های علم حصولی هر کس متوجه شود فقط هست. در واقع هستی پیش شماست. هستی از کجا میگیم؟ این که شما این که شمایید همان هست است. فقط هستید. انسان فقط هست که در بحث های آشتی با خدا باب این موضوع باز شد و از طریق سلبی روشن شد تو فقط هستی، بقیت نیستی، سواد تو، جنسیت تو، محله تو، همه و همه نیستی است. گفت چی زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه کسم. یعنی وقتی آدم تونست بفهمد فقط هست، خب حالا این قصه شروع میشه. خود مولوی ببینید چقدر قشنگ میگه، میگه من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی دریافتم. یا آقا من تا ناکس نشم کسیم به چی؟ به پولم، به شغلم، به جنسم، اینا. میگه من اینا را گذاشتم کنار، کسیم را پیدا کردم. یه جا دیگه میگه من یادداشت کردم، خیلی قشنگه، میگه من آنگه خود کسی باشم که در میدان حکم او نه دل باشم، نه جان باشم، نه سر باشم، نه تن باشم. چی میمونه دازد؟ پس تا اینجاش درست شد. میگه من آنگه خود کسی باشم که در میدان حکم او، یعنی وقتی اون داره حکم ده، نه دل باشم، دلم نباشه با این. یعنی اونه که عارف میگه به قلب خودش هم نگاه نکنه، فقط به حق نگاه کنه. همین که به قلب خودش نگاه کرد، حجاب اکبر براش میشومه. نه دل باشم، نه جان باشم، نه سر باشم، نه تن باشم. حالا نتیجه چی میشه؟ وقتی تو هیچی باشی اون میاد. ببینید حالا بیت بعدی را، این که حضرت امام میفرماند که واقعا کسی میتونه مثنوی را بفهمه که معارف مولوی را پشت سر گذاشته باشه. تمام این حرفا که ما میزنیم تو این دو بیت هست، به شرطی که آدم بشناسد فرهنگ ایشنا. حالا میگه خب حالا من وقتی که تماما نیست شدم چی ظهور میکنه؟ حق. حالا میگه چه؟ چو آمد روح محرویم، خب اومده دیگه، چه باشم من؟ چه باشم من؟ دیگه معنی نمونه که من خود آن گهی باشم که من بیخیشتن باشم. میگه داره که اون جلوه کرد، حالا من کی میتونم باشم؟ من او وقتی کسم که کس نباشم. از طریق نظر به خود می توانید با هست آشنا شوید. این کدوم خوده که عرض کردم؟ فقط من هستم، فقط من هستم، نه هیچی دیگه، نه اون هستی که دکارت میگه، نه دیگه وقت دون اینجا نگیرم، اون هست حصولی است، بسیار حجاب بزرگی است. اون میگه من فکر میکنم پس هستم، این نتیجه‌ای که اون از این هستش میگیرد، یعنی هست منم حصولی. اصلا اروپا را این حرف بدبخت کرد. اروپا در میدونید که اصلا همه مصیبت های غرب از دکارت شروع شد. دکارت اومد دنیای غرب رو به اصطلاح میگن سابجکتیو و ابجکتیوش کرد، درون و بیرون. اینا حرف های انسان های کوره، یک حقیقت بیشتر نیست، یک فروغ رخ لیلی است که در جام افتاد. دنیا یک حقیقت است با جلوات مختلف. نمیدونم آقا در ذهن و در خارج اینا اینقدر ظلمات است که هنوز فرصت ظلماتی دیدن این ظلمات هم نرسیده است. اگه انشاءالله برسد حضرت ظهور میکنه. یعنی باید ما از این ظلمات بزرگی که دنیای مدرن به بشریت تحمیل کرد و پوز دنیا این است که اینا رو بلدن، حالا خوشا به حال اون زمانی که دیگه ما اینا رو جهل بدونیم و زیر پا بذاریم. یعنی حالا که آقا نه آقا این سوبژکتیو است یا ابژکتیو، اصلا باید جارو کنیم تو را که هنوز گرفتار سوبژکتیو و ابژکتیوی. یک حقیقتی بیشتر در این عالم نیست به نام هست، وجود. هر زمان اینجا حالا میره به جاهای دیگه. بله، از طریق نظر به هست خود می توانید با هست آشنا شوین، در آن صورت آرام آرام از عدمها آزاد و با هست مطلق مرتبط می شوید. همینطوره، روش وقت بذارین بعدن. و دیگر روشن می شود همه چیز از اوست و جهان سراسر او را می نمایاند. همه چیز هست است به جلوه ربانی هست مطلق. یکی از این اساتید عزیز که یه تیکه وقت زیادی صرف کرده بودن راجع به همین وجود صدرایی، استادم ایشون بیشتر آمریکا بودن ولی خب اومده بودن مست این بحث وجود شده بودن، اسم نوشنو گذاشتن هست. خب چیکار کنه داله که نمیتونه نوش دوست میداره، یعنی گفته اسمش هم زدم هست دیگه. آخه هستم نمیزن هستن هست شنیده بودیم، اما هستی خالی، آره هستی خالی که متذکر هست بشه چیکار کنه؟ بله. در نتیجه در رویارویی با عالم، ببینید یک لحظه از ارتباط با آن هست مطلق غافل نمیشود. نمیشن چرا؟ خب وقتی که ببینیم هست است که همش اشاره دارد به یه هست مطلق، هست بدون انفکاک، دریای هست، همش هم اشاره دارد به اون وجود مطلق انفکاک نیست و هیچ چیز نمیتواند حجاب بین شما و حضرت حق بگردد. نظر تئوری حالا مسئله براتون هرچه. چرا؟ چون حجاب نظر به غیر است. غیری نیست در عالم، لیس فی الدار غیره دیار. وقتی آدم رجوع کرد و وجود رو یافت، خب غیری نیست که بخواد اون غیر حجاب ما بشه. خداوند به پیامبر خود صلی الله علیه و آله وحی فرمودن که انک لعلی خلق عظیم. خب خیلی حرف است خدای آدم به آدم بگن تو خوش اخلاق، تو خلق عظیمی داری. خب بزرگان میدونین دیگه در احوالات خودشون هر چه بیشتر بالا برند بیشتر حس میکنن که نکنید ما بیرونیم. واقعا این جوریه سا گریه های اولیا الهی واقعا به جهت اینه که در احساس شخصیت خودشون میگن نکنه بیرونیم. حالا شما حساب کنید رئیس همه اولیا نبی الله همین احساس رو باز دارند که بعد یه مرتبه حالا خدای همچی انسانی بهش بگید انک لعلی خلق عظیم. نمیدونین چه احوالاتی برای پیامبر بوده، چه شعفی، چه حالا بعد یه مرتبه خودشون وقت میبینه میگه چی؟ جمله رو ببینین، ربانی ربی اربعین سنه ثم قال انک لعلی خلق عظیم. پروردگارم 40 سال منو تربیت کرده، حالا میگه که تو در خلق عظیمی. یعنی حالا این ور نگاه کنی، حالا چیا به خودشون نسبت دادن؟ هیچی را، همه را به خدا نتو. واقعا میگه جز اینه، جز حق است و تربیت حق. و میفرمان ادبنی ربی فاحسن و تعدیبی، خودش منو تربیت. حالا نتیجه میخوام بگیرم، خوب دقت کنیم سطر را ببینیم. نتیجه این نوع نگاه 600 پایین تر از صفحه 273 سطر، نتیجه این نوع نگاه، کدوم نگاه؟ که آدم نید همه چیز جلوه وجود حق است. نتیجه این نوع نگاه آن ارتباطی شد که تمام حرکات و سکنات حضرت را اراده حق دربر گرفت. خیلی وقت میبره دینا را، وقتش باید صحبت کن که آدم به یه جایی میرسه که حالا دیگه هیچی از خودش، یه خودی من که باشم ای تو ما رو جان جان، تا که باشم ما با تو در میان، تا که باشم من با تو در میان. میگه اصلا من دیگه کیم که من باشم و تو در عرض هم، من و تو. به اینجا میرسد که حق است که در صحنه است و لطف حق. نتیجه چی میشه؟ دوباره جمله را میخونم. نتیجه این نوع نگاه آن ارتباطی شد که تمام حرکات و سکنات حضرت را اراده حق در بر گرفت. خدا تمام قلب پیامبر را در اختیار گرفت. آیه اومد ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. پیامبر به جایی رسیدی که هرچه نیزه بندازی ما انداخته ایم. یعنی خیلی آدم دلش خیلی از این بهتر میشه چه به جایی برسه که در قرآن هست که ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیخواهید الا اینکه خدا بخواد. حضرت صادق میفرمان این ماییم نه هر کسی. چون خودشون یه جا میفرمان که ان قلوبنا لعائیت لمشیت الله، قلب ما ظرف اراده خداست. این که مال هر کسی، خیلی باید این اراده سرکوب بشه، آدم بگه تو خفه شو، تو چرا فضولی میکنی، تو کی در مقابل حکم خدا؟ یکی میگه خب دیدم دیگه، وقتی یکی را میخوان خدا بیرونش کنه میگه خب بله فرمودین جناب خدا، ولی ما هم بالاخره حرف داریم. میشه شیطون بیچاره دیگه از این بدبختر میشه یه کسی بگه که ما هم حرف داری، خدا گفتن ولی ما هم میگم. میگه خدا نگفت که آقا سجده کن کار تمام کن. گفت انا خیرمه، تو کجا فهمیدی که تو بهتر از اونی؟ این حالا اینا داشته باشید اینور، حالا بیا اینور نگاه کنی، به یه جای طرف برسه که بگه ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، ادبنی خدا من، خودش رو اینقدر در دست خدا ببینه. حضرت بفرمان این که خدا میفرماد ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمی به جایی رسیدید که دیگه شما نیستید که بخواهید، در قلب شما خداست که اراده میکند و شما قلبتون خدایی شده است. فرمان این مایی. بله این نکته رو داشته باشین، ادامه میدم بحثم. این مقام مهمی است و صاحب اصلی آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، ولی بالاخره این راه بسته نیست. وقتی برای ما باز می شود که اول حسد خود را و حسد عالم را پیدا کنیم. ما عالم را هست نمیبینیم، چوب و سنگ و آب و اینا میبینیم، خودمونم که زن و مرد میبینیم، میگه هیچی را بسته هست. ببینین اول نبی الله به کجا متن ادامه میدم. حالا اگر انسان هست را پیدا کرد دیگه هست، نگفتم هستم خودمون هست عالم، دیگه هست را پیدا. شما اگر هست را پیدا کنین دیگه هست عالم و هست خودتون معنا نمیده. حالا اگر انسان هست را پیدا کرد، تماماً هر هستی را وصله به هست مطلق میبیند. این یعنی یافتن باطنی ترین باطنها. این دیگه از قیامت هم بالاتره. یعنی اگر هست را پیدا کرد، در واقع قیامت هم که میبینه چی میبینه؟ هست وسیعی را در مقابل خودش میبینه. و با جمله دقیق میخونیم، این یعنی یافتن باطنی ترین باطنها و باقی ترین باقیها و آینده دار ترین آینده ها. تمام بحثای گذشته رو این سطر داره. غفلت از هست مطلق مساویس با زندگی در عدم و با ورود به عالم بندگی حیات باطنی باقی آینده دار برای انسان حاصل می شود. ببینید در بندگی شما چی را کشف میکنید؟ هست وصلید. ببینید بنده وقتی بندگی خودش را ببینید، دیگه پولداری یا بیپولی یا برنامه ما این کارا میکنم و اون کارا میکنم، نه دیگه هرچه خدا بخواد. یعنی در بندگی انسان هست وصل به حق را کشف میکنه. خب حالا هست وصل به حق به وصل حق باقیست دیگه، به یه بقای عجیبی دست پیدا میکنه دیگه، قصه و افسردگی و این چیزا اصلا از زندگی میره. وقتی بندگی خود را پیدا کردید، عملا هست خودت را که این ربط به هست مطلق است و بدون ارتباط با او هیچ هیچ از پیدا کرده، و این راه راه بزرگی است، هرچند برای ورود به آن در ابتدای امر باید ریاضت قلبی کشید. دوستان میگن آقا خب ریاضت قلبی سخته، خب شما به ما بگون که آیا بقیه ریاضت ها که این رفقا میکشن، زحمت میکشن، عبادات، صدقات، زیارات که همه هم باید انجام بشه، آیا اونا مگه آسونه؟ متن میخوام دقیقا بخونیم. و میگه که و جهت جان را با هر چند برای ورود به آن در ابتدای آن باید ریاضت قلبی کشید و جهت جان را از ماهیت به وجود سیر داد. میگون سخته، ولی آن همتی که روی بقیه کارهای عبادی میگذاریم اگر بر روی این روش بگذاریم نتیجه بسیار بهتری میگیریم، همانطور که ائمه بهترین نتیجه را گرفتن. زیل این روایت ببینید، حضرت جواد میفرماند که القصد الالله بالقلوب ابلغ من اتباع الجوارح بالاعمال. میگن اگه با قلبت نظر به حق بکنی و در همون که امام صادق فرمودن اکثر عبادات ابازر التفکر فی الله، یعنی ابازر، یا اونجا میفرمان التفکر مطلقا، در یه جا دیگه حضرت میفرمان افضل الاعمال ادمان و تفکر فی الله. ببینید این یه راهی است که حضرت جواد میفرمان آقا اگر قلب دا متمرکز کنی رو وجود از طریق کشف خودت یه راه بزرگی جلود باز میشه. به هر حال با نظر به هست خود از طریق قلب به مقام کشف هستی مطلق نایل میشوید و برای روشن شدن برکت این روش چه کار کنید؟ خود یه راه برداشتید. به بی ثمری اونایی که از این راه نمیرن و رجوع به هست نمی کنند و از عالم وجود خودشون با عالم مرتبط نیستن، ببینید چی گیرشون میاد. من بقیهش رو نمی خونم، حتما اون جمله بایزید رو بلدین که گفت به بقیه میگه غیر روش عرفانی یا دینی، میگه علم شما علم مرده ایست که از مرده ها میگیرید. حرف بسیار درسته. مرده یعنی چی؟ یعنی همین مفاهیم، یعنی از معنی آب هیچ وقت تری حاصل نمیشه، از معنی آتش گرما حاصل نمیشه. معنی آتش در گرما داشتن مرده است. از معنای ملائکه که نور ملائکه حاصل نمیشه. اینجاست که این کشنده میگن سنائی در عرفان، عرفایی مثل مولوی یا عطار اینا میگن همه را ما از سنائی داریم، ولی یه شعرش اینجاست میگه کسی از مرده علم آموخت؟ هرگز. ز خاکستر چراغ افروخت؟ هرگز. منظورش همین میگه حواست کجاست تو از مرده؟ فقط از وجود مطلق غیب و قیامت میشه نور گرفت و علم گرفت، وگرنه علم مفهومی علم از مرده است. خداوند به نور امیرالمومنین که زنده ترین علوم را در جان خودشون دارن ما را منور به علوم اولیا و اصفیا و انبیا بگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.